أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. عنایت دارید که سوره مبارکه بینه خود عنوانش کمک میکنه که گویا ما باید نسبت به چیزی که روشنگر است و ما رو از کدورتها و قفلتها نجات میده در این سوره فکر کنیم، معنایی که انسان باید در زندگی خودش پیدا کند رو میخواد با ما در میون بگذاره. به همین جهات در واقع میتونیم با سوره بینه بفهمیم که در چه جهانی باید زندگی کنیم که زمانه حقیقی رو از کدورتها تفکیک کنیم. بعد از اون که به نام پروردگاری که الله هست و رحمان است و رحیم است پیش اومد به سوی ما، بسم الله الرحمن الرحیم داره میگه که او که الله هست به اسم رحمان و رحیمش به سوی شما اومد. از قرآن و خدا نازل کرده است برای بشر، خب پس خود خدا با کلام خودش به سوی بشر آمده است. بعد فرمود که لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین. داشتین بحثش رو که خداوند می‌فرماد که مشرکین را و اهل کتاب را بنا نیست که منفک کنیم، به اصطلاح به خودشون واگذار کنیم، حتی تأتیهم البینه، تا اینکه بینه براشون بیاد. اون بینه که اومد که خب بینه را باید خیلی روش فکر کنیم. دوتا آیه بعدی فوق‌العاده آیات دقیقی راجع به تعریف و توصیف بینه. در آیه اول به هر صورت یک سنت و یک قاعده ای را با ما خداوند در میون میگذره که هر که میخواید باشید و هر که میخوان باشن، بالاخره بیش از این که نیستن، یا اهل کتابن یا مشرکین. تمام بشر دنیا یا یه جوری اهل کتابن یا با مشرکن، فرق نمیکنه. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب، یعنی کفروا من اهل الکتاب المشرکین، اهل کتابی که در حجاب رفتن حقیقت رو گم کردن، و مشرکین هم اونایی که اصلا حقیقتی نمیشناسن که گم کنن. بفرماد لم یکن منفکین، اینها رو ما منفک ازشون نمیشیم، به خودشون با نمیگذاریم، بلکه باشون بینه را در میان میگذاریم. تأتیهم البینه، خب باید روش فکر کنیم چی پیش میخوا بیارد برای بشریت، این بینه چیه. خواهش میکنم به این دو تایه دقت بفرمان. رسول من الله یتلو صحفا مطهره، دیگه چی؟ فیها کتب قیمه. رسولیست از طرف خدا، خیلی مواظب باشیم آیات رو تقلیل ندیم. خود آیه ببینیم چی میگه. من گاهی حرص میخورم از دست ترجمه ها. ترجمه یعنی آقا فقط آیه رو ترجمه کن دیگه، پرانتزاش خطرناکه. یه وقت یکی تفسیر میکنه آیه را، خب اون دیگه خودش میگه آقا من تفسیر کردم. ولی یه جوانی که داره مثلا ترجمه قرآن بخونه که تفکیک نمیکنه این خود آیه است یا نظر اون طرفی که مترجمه است، این خیلی خطرناک. اما تفسیر کردن خطرناک نیست. حالا مثال میزنم همین تفسیر نمونه، خب تفسیرش که تفسیره، اما این ترجمه تو پرانتزاش رو مواظب باشید، اینا رو پای آیه نگذارید. غلط درستش جدا با آیه اینو نگفته است، حالا اون طرف مترجم گفته است، خب ولی پا قرآن که نمیذاریم که. خدا رحمت کنه آقای دکتر شریعتی رو ازش پرسیده بودم که نهج البلاغه ترجمهش چیه بخونیم، فرموده بودن ترجمه فیض الاسلام رو بخونم و بدون پرانتزاش. خب ترجمه آقای فیض الاسلام خیلی فاضل متفکر ببخشید اندیشمند با سواد بود، اما خب ترجمه خیلی خوب میکردن، شرحشون معلوم نیست بهترین شرح باشه اما ما گاهی جوونمون خیلی سرحال تر از اونی از که شرح میده آیه را، آیه را در اختیارش بگذارید، بذارید خودش فکر کنه. اینجا هم خطر هست، مثل شما به ترجمه اینجا توجه نکنید، خود آیه ببینید چی میگه. میگه آقا بیانه برای بشریت میاد، اما بیانه چیست؟ رسول من الله یتلو صحفا مطهره، رسولیست از طرف خدا قبول شد، پس بیانه رسول خداست. اما این رسول خدا خصوصیاتش چیه؟ یتلو، هم میخواییم ترجمه کنیم تلاوت، طور نیست، اما تلاوت یعنی چی؟ یعنی دنبال کردن و تلو شنیده میگن تالی تلو، که این رسولی که از طرف خداست چه خصوصیاتی داره؟ یتلو صحفا مطهره، او پی میگیرد صحف مطهره، صحف مطهره. خب همینجا میمونین توش، مثلا مرحوم قیصری، خوب ببخشین مرحوم عبدالرزاق کاشانی نوشته است که الواح عقول و نفوس سماوی، خوبه اما خب بازم فکر میکنیم. پس اولین چیزی که در این آیه پیش میاد، نه یعنی این نوشته هایی که توی بساز کاغذای قرآن هست، بله یه چیزیست که بعد این میشه، نه اینکه بخوایم این که هست که نوره، همون چیزیست که بر پیامبر نازل شده است و بعد الفاظم از طرف خدا بر زبان مبارک پیامبر نازل شده است و جاری شده است. اما آیه اول اینه نمیخواه بگه، میگه که این پیامبر آقا در یه، حالا مثل به این زبان بگیم، در یه افقی، در یک بصیرتی، در یک حضوری بر چیزی آگاه شد و یتلو دنبال کرد. چی را دنبال کرد؟ صحیفه ها. حالا صحیفه ها چطور ما میفهمیم؟ به قول علامه طباطبایی هیچ، فقط میفهمیم یه خبری بوده است. ما به قول علامه میفرمان ما از وحی هرگز هیچی نخواهیم فهمید. چرا؟ خب بر ما که وحی نشده است به اون معنایی که بر پیامبر وحی شده است. اما این که بفهمیم این چه که میفرماید و اون چه که میکند بر یک مبنای حقیقت غیبی و یک صحف مطهره در یک بگو افقی است که بسی پاک است از هر نقص و ضعفی، اینو میفهمی. به اصطلاح خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله کاشف القطاع، دیگه کاشف القطاعی بودن، گفتن یکی از این علما عمامه خودش رو برداشته بود و کفشه ایشونا پاک کرده بود خاکاشا، گفته بود فداد بشم، چی داری که اینقدر خوبی؟ خب گاهی آدم لاغت اینا بفهمه که بابا یه خبری پشت این شخصیت هست. حالا از امه های مرحوم آیت الله کاشف القطاع که مقایسه نمی کنیم با پیامبر، اما این که این فکر و فرهنگ ما داشته باشیم که چی بر پیامبر میگذره که حاصلش، حالا هنوز حاصلش که میشه بعد در نهایت این قرآن میشه. ببینین قرآن نازل شده است، این لغت نازل را خیلی روش فکر کنین. نازل شده است یعنی اینقدر اومده است پایین تا شده چی؟ این کتابی که شما میخونید، کتاب معلوم. معلوم یعنی چی؟ یعنی دیگه میشه فهمید، میتونیم باش اندیشه کنیم. اما خودش که خیلی بالاتر از این حرف هاست، فرماد که نه، اون اندالله هست، نزد خداست، با اون خصوصیات عجیبی که در جای قرآن داره میفرماد که چی؟ و نان و مانو نزل و نازل نشده الا در یه نزولی که شما حالا میتونید باش فکر کنید. خب حالا اگه شما متوجه اون باطنش نباشید و نباشیم، خب این میشه الفاظ و بعد میشه معنی الفاظ. آقا معنی الفاظ قرآن نیست، قرآن نازل شده است تا ما از طریق این نزول به اون مراحل بعد و بعد و بعدش برسیم. برای همین هم بلدین دیگه، حضرت صادق خب میفرمان که مثلا قرآن الا اربعت اشیاء، بعد چهار بنیان است. العبارت برای عوام، برای عوام خب همین عبارت است، چکار کنم؟ طوری هم نیست. ما همسایه داشتیم اصلا سواد نداشت، ولی ما دیدیم قرآن رو میکنه، داره نگاه میکنه، اول سرمون نمیشد، میگفتیم مشهد رضا میخونی؟ بعدیم نه، ایشون خب میدونه سواب که داره، که نگاه کنه واقعا قرآن به جون بچه. منم راست میگم همین کلماتش یه نورانیتی به آدم میده، ولی در حد خودش. بعد حضرت میفرمان اشاراتی داره، حقایقی داره. ما بله، حقایق للانبیا، حقیقت قرآن مال انبیاست، ولی اشاراتش للخواص است، خواص میتونن استفاده کنن. خب هنوز ما تو آیه دوم موندیم، رسول من الله یتلو صحفا مطهره. بینه رسولیست از طرف خدا که اون صحف مطهره که در افق نورانی شخصیتشون هست را یتلو دنبال میکنه، پی میکنه. اون وقت تو اون صحف مطهره چیه؟ تازه چیه؟ فیها کتبون قیمه، یه کتبیست که بسی پایدار است. اونجا گفت مطهره، یه چیزای عجیبیه. حالا نم به حمدالله خودتون براتون پیش اومده، مثلا راست گفتن حس کردین تا حالا؟ آدم راست گفتن یه عملست، یه روحه. خب مثلا گاهی راست میگوید، خب من اسمی نمیذارم مطهره، یه روحانیتی مطهره است. خب حالا اگه راست بگید آبرودون میره دیگه، آبرودار میشین و قیمه. عکسش مگه نه؟ اگه کسی دروغ بگه خب مطهره نیست، بعدش هم قیمه است، یا روز به روز آبروش بدتر میشه. مثاله با، فقط در حدی مثال، ابدا آیه به این معنا نیست. ولی عجیبه که میخواد بیانه را با ما در میون بگذارد، چه ابعادی از وجود مقدس پیامبر را پیش میاره تا ما بفهمیم با کی رو برون. بیانه یعنی چی؟ که بناس که ما حالا ادامش هست که و ما امرو الا لیعبد الله، این بعد باید بحث بشه. این پیامبر با حقیقتی روبرو شده که ما فقط میتونیم بفهمیم، فرمود صحف مطهره. بعد میگه حالا که نظر کردن به اون صحف مطهره، دیدن در اون صحف مطهره کتبون قیمه هست. قیمه میدونید که یعنی چیزی که بسی پایدار است، شدت قیام میرسونه. خیلی عجیبه. عکسش چی؟ عکسش برای هممون پیش اومده است، چیزایی داریم که نمیتونیم خودمون رو باش ادامه بدیم. گاهی دیدن دینداری های خودمون، مثلا بنده یه دینداری دارم نمیتونم باش خودم رو ادامه بدم. یه چیزی که من بخوام خودم رو ادامه بدم و بعدن هرچی جلو میرم حس کنم بازم میتونم برم پشیمون نمیشم، اونا بهش میگن قیمه. خب مکرر بنده به رفقا عرض کردم این دینداری که ما داریم عموما این دینداری از زمان صفویه شروع شد. علمای عزیزی بزرگواری برای ما توی کشور اسلامی شیعه شد. میدونی که قبلا که ایران شیعه نبودن که. خب این بزرگان اومدن یه قرائت خیلی خوب، قرائت یعنی برداشت خوبشون از اسلام را آوردن. خب بعد مشروطه ریخ به هم. بعد مشروطه مثلا اینکه چندین علامه طباطبایی به قول آیت الله جوادی المیزان را در مقابل شبهات بعد مشروطه مطرح کردن. خب واقعا مرحوم مطهر حق دارن میفرمان 100 سال دیگه المیزان فهمیده میشه. چرا ما هنوز در آموزه هایی که باید در جهان جدید دین حقیقتش پایدار است ولی برداشت امروزش با فرداش خب فرق میکنه. نمونش حضرت امام، یعنی شما دقت کردید دیگه کتابای ببخشین حالا اون مثالی که همیشه خودشون هم زنن که فرزندشون آب که خورد کاسش آب کشیدن. چرا؟ مگه این چی گفت؟ حرف دیروزی ها رو نزد. حرف دیروزی ها که غلط نبود، کافی نبود. خب اگه کافی بود که امام نمیدن مثلا شرح دعای سحر رو بنویسن این کارایی که کردن. خب برای اینکه حرفای ببخشید سوالای جدیدی شد این حقیقت بزرگ نورانی قرآن میتونه در شرایط جدیدم برای ما حرف داشته باشه. خب اگر ما در شرایط جدید حرف قرآن را نزنیم، قرآن فراتاریخی است اما برداشته من که فراتاریخی نیست که. همین حالا خود بنده شما امتحان کنید اگه همون بحثایی که من 20 سال پیش کردم حالا بکنم مثل اونا بحث نمی کنم. خب من عوض میشم نسبت به 20 سال پیش. خب معلومه که اون برداشتا کلیات همیشه این حرف خیلی خوبه، کلیات دین که تغییر نمیکنه، توحید که تغییر نمیکنه. ولی واقعا یه زمانی شما به یه جوانی در همین حد کافی بود که بابا با 100 دلیل ثابت میکرده خدا هست، خب اینم راضی بود. اما امروز بیش از این میخواد، حس نورانیتی میخواد که بتونه در مقابل این تهاجم وحشتناک فرهنگی اون نورانیت را به میدون بیاره. برای همینم شما جوانا رو واقعا دیدین نمیدونم دقت کردین نه، با یه تلاش و ولعی دنبالن که یه دینداری وسیع تری گیر بیارن. خود بنده باشون روبرو هستم. یعنی این نیمد از اینکه سوال داره اشکال میکنه، نیمد از کافر بشه، اومده از بیشتر مؤمن بشه. بعد ما میگم اینا چه سوال هایست میکنه؟ خب نمیتونه با اون برداشت دیروزینی که طاهر زاده تو بهش گفتی قانع بشه، نه اینکه مخالفه. مکرر عرض کردم دارم خسته دون میکنم. بله ما حتما باید بر مبنای استدلال ایمانمون رو شک بدیم، ولی استدلال به معنای نیست که عقل قانع بشه. ولی خود عرفا میگن قلب باید تصدیق کنه، بعد جان باید حس کنه در عالم. حالا میرسیم چه واقعا ان من خودم نظرمه که دیدم چقدر بشن. یکی امروز تو سوال نوشته بود خیلی عالی نوشته بود، عالی نوشته بود. حالا ببینین متنا عنوانش هم بود، به نظرم عنوانی که من برای سوال ایشون انتخاب کردم و جواب دادم، غزه مقاومت تألیف دوباره با اسلام. این جمله مال خود همون نویسنده است که نوشته بود با غزه داریم الفت جدیدی با اسلام میگیریم. منم نظرم همینه که حالا حضرت آقا با آقای زکزاکی که شیخ ابراهیم زکزاکی که صحبت کردن فرمودن عظمت اسلام را ما داریم در این قضیه میبینیم، در قضیه غزه قدرت و عظمت اسلام را. خب حالا از بحثمون بیرون نریم، خب پس بحث این بود که ما چطوری الان با پیامبر روبرو میشیم به عنوان بینه. میبینیم که آقا ایشون در جان خودش، در افق شخصیت خودش، صحف مطهری را ناظر است و بعد در اون صحف مطهره کتب قیمه ای را ناظر است. ما نمیفهمیم چی پیش اومده است برای حضرت، اما میفهمیم که اون چه میفرماید در آیات الهی اشاره دارد به اون بنیانها و باطنهای نهفته ای که این نازله اونه. حالا بحث دوباره با خود پیغمبره. ادامه آیه رو ببینید، میفرماد خب و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. یعنی وقتی که بینه اومد حالا اینا درگیر شد، تفرقه بینشون پیش اومد، اختلاف پیش اومد. این دقت کردین که ما تفرق اوتوا الکتاب، اون جلسه عرض شد اوتوا الکتاب شامل همه بشریت میشه، چون این کتاب برای همه اومده. اهل کتاب یعنی مسیحی یا یهودی یا مثلا بگو زرتشتی، اما اوتوا الکتاب که فرمود یعنی خب حالا برای همه بشریت بیانه اومد. بیانه رو هم گفتیم چی میگیریم؟ خودش فرمود رسولون یتلو، پیامبری که نمایش یه حقایق باطنی است. باز دوباره اینجا من دلم نمیاد ول کنم، یعنی شما بیانه پیامبری که میبینین در این آینه این شخصیت چه چیزایی رو باید دنبال کنید، خیلی مهمه. من خودم همیشه در زمان خودمون در حد نازله حضرت امام برام مهم است. یعنی ما حضرت امام ما چی میبینیم؟ بنده انتقادم است اونایی که نتونستن در آینه شخصیت امام یه تاریخ توحیدی ببینن، هر کی میخوان باشن آخرش نمیتونن ادامه بدن، یعنی یه جای کم میارن. چرا؟ برای اینکه فوقش امام ها مثلا یه لیدر آزادی بخش دیدن، کاری که مثلا با یاسر عرفات مثلا میکردن، یا مثلا یه روحانی یا مثلا بر حکم وظیفه شرعی مثلا فقهیش داره عمل میکنه. خب این که کمشه، یعنی اینا که غلط نی. نه، یه وقت شما میگو نه این شخصیت یه خبریشه، این یه خبریشه مهمه، خودتون میدونید. اونایی که متوجه میشن نه، حالا بعد ما تو اون کتاب سلوک عرضمون این بود که خداوند این تاریخ انقلاب اسلامی رو بر قلب حضرت امام اشراق کرده است. امام تکرار بحث است به مرحوم مطهری در نفلاشتو فرمودن چی؟ فرمودن یقین بدونین پیروز میشین، برین آماده بشی. داستانی که مرحوم عرض کردم که مرحوم فلسفی به مرحوم مطهری میگه برو بگو چه خبره، کجا داری میری. ما نظرمونه که امام افق کلی، یا مثلا دیدین که گفت شاه باید برود، صدام رفتنیست، اینا رو ما یه جور دیگه میفهمیم. یا نامه‌ای که به گورباچوف دادن است که نوشتن که استخوان‌های مارکسیسم لنینیسم داره خرد میشه. میگن آیت الله جوادی میفرماد همین که این جمله رو مترجم براش ترجمه کرد، صورت گورباچوف تشت خون شد. چون این جمله یعنی چی؟ یعنی دیگه تمامید. کی با گورباچوف بگن تمامی یعنی چی؟ یعنی تو هیچ هویتی برای خودت نداری. میگن تشت خون شد، یعنی شد یا نشد. بالاخره امام وقتی که نوشته بود که پروستروکای گورباچوف داشت میدونداری میکرد، این یه چیز عجیبی. حالا تازه امام کجا؟ امام بگیم میگن خاک بر فرق من و تفسیرم چی میدونم. امام که اصلا حاضر نیستن با این میدانه ها ما تفسیرشون کنیم، ولی من مثال زدم تا ببینیم که با پیامبر به عنوان یه شخصی که دو تا خصوصیات دارد، یکی قرآن آورده است به عنوان کلماتی که از حضرت حق گرفته است، دو سیرش، یادتون باشه دو تا چیز اسلام است دیگه، بلدین دیگه. خب این سیره و این شخص و این احوالات و گفتارها چی پیش میاره؟ ما بهش میگم بیانه. بس بیانه اول روشن بشه، بعد حالا میگه که اتفاقا بعد از بینه هر کس معلوم شد چه کار است. عجب جمله است، خیلی آیه عجیب است. حالا مثال عوض میخوام، چاره ندارم این مثال رو به روز میزنم. یعنی شما کی باورتون میمد مثلا غزه با این نورانیتی که حضرت آقا میگن، منم یادداشت کردم اگر رسیدم میخونم، که میفرمان که این قدرت، تعبیر خیلی زیبایی دارن، میفرمان که اون قدرت باور نکردنی اسلام در فلسطین است. خواهش میکنم این جمله رو یه بار دیگه، صحبتایی که با آقای شیخ ابراهیم زکزاکی کردن مختصر بود ولی خیلی اساسی بود، جمله رو ببینید کی داره میگه. یه کسی که جهان رو میشناسه، قرآن رو میشناسه، سیاست رو میشناسه، جمله شو این است که این قدرت با و جمله شو این است از این قضایا نشان دهنده قدرت باور نکردنی اسلام در فلسطین به چشم میخوره. خب حالا با این دید پس معلوم است که غزه دارد مرز بین یک اسلام ناب و غیرش، هرچی میخوای بگذار، انگار بیانی شد خودش، یعنی بله زید اسلام، زید محمد صلوات الله علیه و آله. زیل انقلاب اسلامی بیانه شده است، ولی دیگه واقعا بیانه شده است در حدی که شما کی باورتون میمد که مثلا شما آقای میرحسین موسوی را دیدم، آقای علیزاده خوب تکیه آورده جملات قبدمون نخست وزیریش که آقا همچنان از فلسطین دفاع میکنه، بگو اسرائیل میکنه، الان تو این جریان یک کلمه حرف نزده است. به نظر شما اگر که النکس سکوت کنن به معنی چیه؟ خب به معنی این است که حالا میرستی شر البریه، نمیخوام پا کسی بذارم، خود قرآن ببین چی میگه، اگر حقی بینه ای نوری بیاد و شما سکوت کنی، یعنی بی تفاوتی نسبت به این مظلوم و اون ظالم. چی باورش میده آقای احمدی نژاد از اون روز تا حالا یک کلمه؟ یعنی ای بابا ما که خیلی حساب میکردیم رو شما، لااقل حالا جهنم سیاست تو سرش بخوره هر کی بخواد. آقا شما با اون حرفای یعنی اون وقت از اون ور شما میبینی مثلا من گفتم رفقا بذارم توی مطالب ویژه، مثلا خانم دانشگر از چریکای فدایی نه، یه مصاحبه خیلی خوبه آقای علیزاده باش کرده، خیلی عجیبه است که شوهرش هم جمهوری اسلامی کشته است، ولی میگه نه من به کلیات نگاه میکنم و کلیات این نظام، جملش عجیبه، میگه من آرزو داشتم زمان شاه که کشورم زیر استعمار نباشه، زیل امپریالیسم نباشه، و الان افتخار میکنم که جمهوری اسلامی از مسلمان های نام نیست، اصلا آلمان درس خونده، دکتراش هم اونجا. اما خیلی عجیب است یه خانومی که دیروز چریک فدایی بوده میفهمه که همین که فعلا ما به قول خودش میگه من 100 تا انتقادم دارم، اما دو تا نکته خیلی عجیبی دیدم تو صحبتش، یکی این که این جمهوری اسلامی کشوری است که مستقل است، و بعد جالب است میگه من به جوانام توصیه میکنم که همین کشور را باید تلاش کنید بسازید، بعد میگه مردم فلسطین دارن به خودشان میآیند و معادلات جهان را به هم میزنند. حالا من اونجا نوشتم اون نکته ای که ایشونم دقت داره، عرض من اینه آخ این واقعا بیانه انه روشن نمیکنه که هر کی جاشا معلوم میکنه. آیه رو دوباره بخونیم الان مثالمون، بعد شما هزاران مثال تو زندگیتون دارید، بیانه که بیاد تازه هر کس معلوم میشه چی کار هست، کی با این بیانه نسبت مساوی داره راست خودش، کی نسبت عکس داره. و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اونهایی که این کتاب براشون نازل شد، کتاب چی بود؟ نوری که پیامبر اسلام از طریق اونچه یافتن از خدا با کلمات خدا برای شما آوردن، میگه کتاب رو براشون آوردن که حالا چی بشه؟ که بیانه داشته باشن. بیانه رو بگیرین چی؟ پیامبری که این قرآن آورده است، چون خودش قبلا گفته است رسولون یتلو صحفاً مطهره، میفرماد و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. رو بینه باز دوباره ببینیم، بعد از این که بینه اومد تازه اینا معلوم شد چه کارند. وقتی ببینید این خیلی عجیب است. آیه اول گفت چی؟ گفت تا ما بینه نیاریم اینا را به خودشون وانه میگذاریم. بعد آیه را دوباره برگردید بخونید. پس خدا بیانه را در هر زمانی مشخص میکنه. البته مثلا حالا همین خانم که مارکسیسته به اصطلاح چریک فداییست، واقعا اون نتیجه نهایی را اگه بخواد خیلی خوب، سلامت، قدم خوبی برداشته است، ولی اینها باید بدونن خدا راه ها را در نهایت تعالی انسان قرار میده در مقایسه با اونا که سکوت کردن نسبت به مظلوم های غزه. خب نه، ما برای اینا احترام قائلیم، ولی راه بسی بزرگتر است. برای همینم خود من اعتقاد دارم که اگر که جریان ها نتونن از طریق اسلام و انقلاب اسلامی حاضر بشن در جبههی که غزه باز کرده است، اینا آخرش دوباره یه جایی کم میارن، همطور که قبلن هم کم آوردن. اینا حالا حاشیه بحث است. بعد میفرمود حالا این بیانه که اومه چی به این بشر پیشنهاد کرد؟ و ما امرو الا لیعبدالله مخلصین له الدین. رو این عنایت بفرمان، خواست که اسیر هیچ حاکم ظالمی و هیچ میل باطلی نشوید. این آیه میگه همینه، نمیگه، میگه بهشون که دست چیزی نگفتیم، گفتیم لیعبدالله مخلصین له الدین، تا خدا را بندگی کنن، تا اسیر بندگی کس و ناکس نباشد. مثلا تعبیر چقدر زیباست. این کاری به صلات نداره، صلات بعد حساب. ببینید آیه اول خوب مقدمه رو ببینید، به اینها این بیانه را آوردیم تا مشخص بشه که انسان بزرگی با باطن متعالی در میانشون اومده است. تا چی بشه؟ تا اینکه بفهمن که بسی انسان‌ها مقامات و باطن و بواطنی دارن. این در جای خودش باید بحث بشه. اما حالا این بیانه که اومد، حالا که اینا متوجه شدن عجب، حق مشخصه، این مرد الهیست، حالا که مشخص شد به اینا چی پیشنهاد کردیم؟ و ما امرو الا لیعبدالله مخلصین له الدین. خیلی قشنگ است. خواهش میکنم این تو فضای سوره آیه را معنا کنید، میارینش بیرون یه معنای عادی میده، تو فضای سوره که معنا میکنید خیلی فرق میکنه با اون به اصطلاح حالت عادی که ما مفهوم میگیم. داره میگه که آقا این بیانه اومد تا اینها متوجه حقایق متعالی بشن در نسبت با اون شخص. حالا چی بهشون پیشنهاد شد؟ عمرو امر بهشون شد به معنای چیه؟ این که بهشون گفتیم که اینش حقیقت، که خدا رو بندگی کنیم. خدا رو بندگی کنیم یعنی چی؟ یعنی به خودمون بیایم که اسیر هیچ ظالمی و هیچ میل باطنی نشیم. وقت مخلصین له الدینش خیلی عجیبه، یعنی راست راستی حق قبول نکنیم. خواهش میکنم به این مخلصین الله الدین یقته فکر کنید چقدر خودمون گیر افتادیم. مخلصین الله الدین یعنی آقا تماما هرچی خدا میگه. یه وقت اسم ما میگم نه، ما اسلام قبول داریم، اما نه اونجور که مثلا جمهوری اسلامی میگه. خب جمهوری اسلامی اگه همونو میگه که حقه، چرا قبول نداریم؟ یه ما دیدیم که دو تا جریان بودن که خیلی عجیب، مثلا این روشن فکران دینی، مثلا امثال آقای دکتر سروش و اینا میگن اسلام رو قبول داریم، اما نه اسلامی که سیاسی شده است. خب مگه میشه اسلام باشد ولی در نسبت انسانها و جامعه اسلامی؟ نه، خیلی سخن صراحت دارد ایشون که نه، ما اسلام رو به عنوان یک دین فردی متعالی قبول داریم، ولی بحث سیاست مثلا متأسفانه یه جمله خیلی بدی داره، صفحه جلسه 39 اسلام اقل، اسلام اقلی جلسه 39 میگه که 70% این قرآن رو مربوط به زمانه خودش بوده است، ربطی به ما نداره. حتی حجاب اینا رو پسرش حتی که کتاب نوشته است میگه این آیاتی که در مورد به حجاب است مربوط به عربا بوده. این میگم تو قرآن است، میگه خب پیغمبر برای رعایت عربا نوشته. خب این جور مسلمونی معلوم است که مخلصین الله الدین نمیشه، خدامون بدونیم. اگر رسیدید به این که پیامبر فوق این قصه هاست، فوق عرب و عجم و ایناست، یه نوری است که صحف مطهره را یافته است، فیها کتب قیمه، بعد در فراتاریخ همه انسان ها بنا دارد اصیل ترین انسان را با انسان در میون بگذارد، اصیل ترین نحوه تعالی انسان را به انسان پیشنهاد کنه، اون وقت دیگه مخلصین الله الدین معنیش میشه که آقا هر آنچه اسلام گفت، هر آنچه پیامبر در سخن قرآنیشون و در سیره رحمانیشون گفتن. و ما امروز باید تکلیفمونه بدونیم. یه وقت مخلصین الله الدین با تهجر اشتباه میشه. نه آقا، تهجر را ما مثلا میگم آقا مخلصین الله الدین یعنی فقط چادر. چرا قربون؟ از کجا در آوردی؟ مخلصین الله الدین واقعا داریم که خدا دوست دارد اون جایی که تو مستحباتش رخصت داده است که ترک کنی، دوست دارد که ترک کنی، همینطور که دوست دارد که فرصت ها و مثلا مستحبات داریم و مکروهات دیگه. خب معلوم است که خدا دوست دارد مستحبات رو عمل کنیم، اما دوست هم دارد که رخصت هایی که داده است، رخصت داده است که میتونی مثلا نماز رو سر وقت نخونی بعد بخونی. خب یه تهجری هم نه، من اگه نماز اولی وقت نخونم دیگه فایده نداره، بی خود کردی، فایده نداره. قرآن اینا دین ما اینا نمیگه، معلومه که اون فرصت خوبیه، یه رخصت داشتیم یه فرصت. فرصت اینه که فرصت از دست نده، بهترین فرصت اینه که اولی وقت بخونی، بهترین ما فرمودن چادر بهتر تعبیرش نه، یاد نیست که این جمله رو یادم رفت. حجاب برتره. خب راست میگم، ببخشید من که کاری نیستم، اونشون فقیهه، اما یه وقتش یه جوری شما میگین که حالا اصلا موضوع ما اینا نیست. من عرضم فقط اینجاست که این مخلصین الله الدین نسبت دون رو با حقیقت دین اگه خواستی تماماً به نور دین برسید باید یگانه کنید. اما این به معنای این نیست که اونجایی که خود دین رخصت داده است فکر کنیم که نه ما نباید، مثلا بابا خود دین رخصت داده است، بازم مخلصین الله الدین اینه که اونجا هم که خود دین رخصت داده است ما بر اساس رخصتش حق داریم که عمل کنیم. وقتتون رو دارم میگیرم، فقط میخوام این نکته تاکید بشه. بعد حالا این حنفا خیلی حرف داره، شاید جلسه آینده توفیق بده میگیم، فقط من ذیلش یه روایت نوشتم تا بعدم بخونیم که حضرت میفرمان لم یرسلنی به روحانیت، من فرستاده نشدم به روحانیت، بلکه چی؟ ولکن بعثنی بالحنیفت سهلت الحنیفیه. خیلی روایت عجیبه، من مبعوث شدم که یه دینی بیارم که خیلی نه افراد داشته باشه نه تفرید، آروم سهله، یعنی آقا سخت نباشه، بی خودی دارین سخت میکنین. این هم عجیبه. از اون بر میگه مخلصین الله الدین تماما به دستور الهی عمل کن، اما بالخنفا، اینجا خنفا یعنی تعادل داشته باش، افراد و تفرید نداشته. روی این باید یه خورده بیشتر فکر کنیم. بعد میگه دیگه چی؟ و یقیم الصلاة. چرا؟ خب برای اینکه این حضوری که پیدا کردی که در نسبت با خدا باشی این را چطوری میخوای حفظ کنی؟ اقم الصلاة لذکری، برای اینکه این بمونه برات. بعضی ها متوجه میگن آقا من خدا را قبول دارم نماز نمیخوام بخونم. نمیشه، نمیخوام اینجا بحث کنم، خودتون بهتر میدونید. اما عجیب، میخوام این آیات رو یه خود دقت بدین به هم دیگه. چرا بعد از این که گفت و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا، گفت یقیم الصلاة، یعنی تو در اون چه میخوای باشی اتفاقا با اینکه این نماز قیام کنی نگذاری از دست برد، اقامه نمازه که بهتر از من میدونی، یعنی نگذارید که فرسوده بشه، عادی بشه، خود را پایدار کن در پایداری نماز، یا نماز را پایدار کن تا خودت را پایدار کنی. اقلش همینه که اقیم صلات لذکر، میخوای بمانی در این حضوری که پیش اومد با بیانه برای تو که خدا گشوده شد نورش برای تو، بعدم یوت الزکات. یعنی نسبت به بقیه یوت الزکات کلیش معنیش اینه دیگه، زکات اینجا من مطلقه، نه اون زکات اصطلاح فقهی. تقریبا قرآن عموما این زکات که میاره، یعنی نسبت به بقیه زندگی بقیه، اقتصاد بقیه بی تفاوت نباش، جهانی میخواد. بعد میفرما ذالک دین القیم، دوباره خیلی عجیبه قیمه، یعنی اینه که اگر ادامه بدهی میتوانی ادامه بدهی. قیمه رو دوباره معنی کردیم چی؟ یعنی اینکه هموار پایدار است و در آینده میماند. حضرت آقا اینجا خیلی عجیب بود جمله‌شون، فرمودن آینده از آن فلسطین است، نه ای آینده از آن صهیونیست. خیلی جمله بزرگی است. تقریبا عرفاً ما تو بحثای مذهبیمون، مذهبی ها این واژه را ندارن که آینده مثلا چیه، اما واژه آینده که میگم یعنی مثلا غیب، اما این ادبیات، ادبیات خوبیه روش فکر کنید. خب اقل بحث تا اینجا به چی رسیدیم؟ بعدش حالا اینا رو با هم دیگه بحث کنیم. حالا میگه خب اگه این بیانه اومد با این روشنگری، با این نهایت زیبایی و خودیابی که انسان خودش میابه، خب میفرماد ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشرک، فرق نمیکنه. اینا اگه نسبت به این حقیقت بی تفاوت شدن، نادیده گرفتن، فی نار جهنم خالدین فیها اولئک هم شر البریه. رو این باید بیشتر بمونیم. یعنی نسبت به عالی ترین حقیقت اگر پشت کردیم، یه آدم متوسطیم یا نهایت بدی رو خوب داریم دیگه. اصلا این سوره چرا بیه نشد؟ برای اینکه ما توی دقیقا مرزا باید مشخص بشه. ببین همون دینی که حنفاست میگه دقیقا اگر نسبت به کل این دین که بیانه دارن، رسولون یتلو صحفن متحره که ملاحظه کن، این پیامبر و این گفتگو و این میدان را تو بی تفاوت ازش گذشتی، نشون میده خیلی خطرناک. چرا؟ چون از عالی ترین حضور غفلت کردی. خب این غیر اینه که مثلا خب الان یه وقت شما عرض میکنم مستحبات انجام ندی، که این که کفر به دین نیست. نه آقا، همون دین گفته از مستحبات ها میتونی انجام ندی. اون که دین است و اصل دین است و مخلصین له الدین باید نسبت بهش باشی، اینه که انشاءالله باید دوباره برگردیم که خیلی باید پست باشه. و خب امروز شما میبینین که این تیپی که حالا ما اینجا گفته است ان الذين كفروا من اهل الكتاب، اینا کدوم اهل کتابن؟ یهود اهل کتابی است که بقیا تو قرآن داریم، اینا اهل کتاب بودن، اما وقتی که قرآن براشون اومد بقی سرکشی کردن در مقابلش. اهل کتابی که در مقابل حقیقت بلندترش سرکشی کنه، غیر اینه که بگید هان همون که ما میگفتیم ما این میگه و بهتر میگه. برای همین هم قبلا عرض شد تو سوره آل عمران، هیچ جا نداریم که به اهل کتاب بگه بیان مسلمان بشین، اما میگه که تعالی الی کلمت سواء بیننا و بینکم، بر توحیدی که هستیم بیاد کنار هم باشیم که محصه شد. خب این اهل کتاب که پشت کردن به بینه، مرمز بسیار خطرناکن. با همون وقت عکسش بلدین دیگه، که میفرمود مؤمنین که متوجه این حقیقت شدن به عمل الصالحات اولئک هم خیر البریه. من بیشتر خواستم در همین حد با هم دیگه بحثا در میون بگذاریم که امروز خیلی خوبه که رفقا رو این بیانیه این تاریخ بمونن. اینکه حضرت آقا، من جمله ایشون برام خیلی حساب شده است، فرمودن که هر کسی راجع به قضا صحبت می کند، باید راجع به صبر مردم و اقتدار رزمندگان حرف بزند و الا به اینها ظلم شده. دقت کردید؟ یعنی امروز ما باید فکرمون در جایی باشه که اونچه که بیانه به ما میگه اینه که آقا یه جریانی به وجود اومده، خصوصیات دیدین صبر و اقتدار. و بعد فرمودن، یاد باز جملهشون این بود دیگه که امروز در بستر اسلام، من جمله رو اینجور نوشتم، امروز در بستر اسلام بیانه فلسطین به ظهور آمده است و ایمانی به صحنه آمده که در به تعبیر رهبر انقلاب در کنار مظلومیت مردم فلسطین در غزه دو تا نکته، صبوری و توکل. بعد حالا جمله خودش رو ادامه شدم، صبوری و توکل، این مردم با این دو تا خصوصیات فرمودن که مردم رو پیروز میکنه. یعنی باز جمله رو تاکیدم رو دوباره ادامه میدم، میفرمان که دنیای آینده دنیای فلسطین است، زیرا اینان، الان تعبیر من است، در این تاریخ متوجه بیانه شده اند و عملا خودشان بیانه گشته اند و وجدان انسانهای بیدار را هم متذکر کرده اند. بعد فرمودن، میگم با شیخ زکزاکی جمله شون خیلی دقیق بود، امروز این جمله را خواهش میکنم یه خود روش فکر کنیم دا. امروز یکی از مظاهر قدرت اسلام همین مسائلی است که در فلسطین در حال روی دادن است. من بیشتر رو اون مظاهر قدرت اسلام، ایشون چی دارن میبینن؟ خب ظاهرش که ظاهر میدون انگار یه چیز دیگه است، اما اینکه اینا صبر دارن، اقتدار دارن، توکل دارن. ایشون میفرماد امروز یکی از مظاهر قدرت اسلام، قدرت اسلام رو ما رو تو این صحنه ببینیم. دیدین دیگه خیلی عجیبه که این مردم، شاید بگیم ضعیف‌ترین مردم دنیا الان اینا، بعد اینا این روحی رو کجا آوردن؟ دیدین مثلا جوان این جمله که میگه بشر حساب رو خرابه های منطقه نشسته است، لنبلونکم بشیء من الخوف، بعد این آیه رو میخونه، بعدم بشر صابرین، یه خبری بیش از دیروز دارد به ظهور میاد. جمله را بعد فرمودند که در فلسطین در حال شهادت زنان و کودکان و مردان دل انسان را مجروح میکند، اما این اماش دقت کنید، بخش دیگری از این قضایا نشان دهنده قدرت باور نکردنی اسلام در فلسطین است. من معتقدم ما با همین سوره بیانه میریم تو این فکر که پس خدا دارد در این زمان ایمان ما را نسبت به بیانه امتحان میکنه. بر همینم به حمدالله بنده خودم نظرم مثل رفقا الان در این موقعیت هست که مطمئنن این جریان با همه این وحشیگری هایی که دنیای استعمار غرب زده جلوی این بچه های فلسطین ایستاده است، روح پیروزی به مشام میرسه. خب این یه حقیقتی را ما در این تجربه میکنیم. بیانه امروز یه چیز عجیبی است. نسأل که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرتك و اغرر اعیننا یوم لقائك برؤيتك و تول امورنا به حسن کفایته. الهی به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی پروردگار و قلب مبارک مولای من صاحب الامر و زمان رو از ما راضی و خوشنود بدان. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. پروردگار این جلسات رو عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب الهی توحیدی تاریخ ساز لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدا. ما را شایستگی سربازی انقلاب عطا بفرما. پروردگارا به حقیقت همه خونهای مظلومی که در این صحنه های فلسطینی غزه ریخته می شود، عالی ترین پیروزی و توفیق را نصیب رزمندگان جبهه فلسطینی مقابل اسرائیل عطا بفرما. مقام معظم رهبری این امید امیدواران نسبت به توحید را در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آل محمد.